بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و بقیه حضار. بحثم رو در دو بخش تنظیم کرده بودم که خدمت جناب عالی عرض بکنم. فکر میکنم که با توجه به محدودیت زمان و صلواتی که دوستان میفرستن دیگه اینجا صلوات باران خواهد شد، لذا اگر اجازه بفرمایید من از بحثی که پیرامون زنان و خانواده میخواستم بکنم گذر کنم و در واقع به عنوان فردی که سابقه 30 ساله در دانشگاه تهران دارم و عمدتاً با مراکز آموزشی آشنایی کم و بیشی دارم، در واقع یه بحثی رو پیرامون مراکز دانشگاهی داشته باشیم. اگرچه که میدونم نقدی که امروز بر دانشگاه وارد میکنم احتمالاً برای من تبعاتی رو در محیط کاری به بار میاره، اما به جان خریدارم، چرا که هدف ارتقای دانشگاه است و به عنوان زنی که مولود انقلاب اسلامی است هرگز بیاد ندارم که در موضع حق‌گرایی در واقع عقب نشینی کرده باشم. همونطور که مستحضرید دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر همواره نقش مهمی رو در حیات سیاسی اجتماعی کشور ایفا کرده است. اگرچه در کلام گفته می شود دانشگاه مادر، اما متاسفانه در عمل روح مادری که حاکی از نگاه مشفقانه، دلسوزانه و متعهدانه است کمتر در این دانشگاه به چشم می خورد. متاسفانه تقدم نظم سیاسی بر نظم اجتماعی و نظم علمی دانشگاه تهران را به جولانگاه نزاع‌های سیاسی تبدیل کرده است و روح تعامل و همدلی را تضعیف نموده است. امروز بیش از هر زمان دیگری عزل و نصب مدیران دانشگاه و دانشکده‌ها بیشتر از آنکه تابع شایستگی‌های علمی، اخلاقی و تجربه باشد، تابع باندبازی‌های سیاسی است. روندهای شتاب زده و تخلف از رویه های متعارف در جذب اعضای هیئت علمی فرصتی را برای بررسی قابلیت ها و ظرفیت های واقعی افراد باقی نمی گذارد و آنچه که در موضوع جذب بیش از هر عاملی نمایان می گردد یارگیری سیاسی است. و متاسفانه متقاضیان جذب از فرصت های یکسان و عادلانه برخوردار نمی شوند و در این میان بیشتر از همه نیروهایی متضرر می‌گردند که از قابلیت‌های لازم برخوردارند ولی درون قبیله‌های سیاسی قرار نمی‌گیرند و در عوض فضا برای کسانی باز می‌شود که اساره وجودی آنها را عوام فریبی تشکیل می‌دهد و بنابر اقتضائات زمانی شکل و رنگ سیاسی لازم را به خود می‌گیرند. اگر وضعیت به همین منوال پیش رود، بین آن می رود که بازی‌های سیاسی و حزبی بر شایسته سالاری علمی و اخلاقی مستولی گردد و دانشگاه به باطلاق نزاع‌های سیاسی تبدیل گردد. یقیناً این گونه تغییرات شتاب زده چیزی جز خسارت برای دانشگاه ارمغان نخواهد آورد. متاسفانه، ارتقاهای زودرس یک عده و سنگ اندازی برای عده دیگر نیز تا حدودی تابع همین بازی‌های سیاسی است و از همه بدتر آنکه به شدت سفارشات و پست و از همه بدتر آنکه به شدت تابع سفارشات و پست‌های سیاسی است و این امر می‌تواند به شدت به حیثیت علمی کشور لطمه وارد کند و حس هرمان را برای اساتید سایی پرکار و عالمی فراهم سازد که اهل زلبندهای سیاسی نیستند. جای بسی تأسف است که عرض کنم حوزه های پژوهش در دانشگاه نیز تابع رانتبازی های سیاسی و معمولاً بودجه های پژوهشی کلان در اختیار آن دسته از افرادی قرار می گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند. لذا حوزه پژوهش بعضاً نه بر اساس نیازهای واقعی کشور و نه به دست متخصصان و صاحب نظران، که به دست عده‌ای صاحب منصب نوپا و نوظهور می‌چرخد که تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است. نگاهی به کارنامه بعضی از این افراد مؤید گفتار بنده است و از همه تأسف‌بارتر آن که هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی صورت نمی‌گیرد و معمولاً ارزیابان و ناظران طرح‌های پژوهشی با زدوبند مجریان انتخاب می‌گردند و مثل این می‌ماند که در یک تیم پژوهشی یاور و داور و سرور همه از یک قبیله‌اند و به صورت چرخشی در طرح‌های متعدد جایشان عوض می‌شود. لذا زور از انتظار نیست که چنین طرح‌هایی که با پول مردم بیچاره انجام می‌گیرد گره ای از درد مردم نگشاید، اگرچه برای مجریان رانت پژوه ثمره مالی، مقاله‌ای و ارتقا را به دنبال خواهد داشت. عدم ارزیابی‌های صحیح و حرفه‌ای از توانایی‌های اساسی و تخمیر رویه‌های ناسواب برای ارتقا باب نابهنجاری‌های علمی را در کشور گشوده است. موضوعی که باید سریعاً مورد بازبینی قرار گیرد. نگاهی کمی‌گرایانه به دانشگاه و ارتقا موجب شده است که اساتید از کارهای کیفی باز بمانند و دائماً خود را درگیر چاپ مقالات برای ژورنال‌های خارجی نمایند. تحمیل چاپ مقاله‌های ISI اگرچه در بعضی از حوزه‌های علوم، ریاضی، فنی، پزشکی می‌تواند منعکس کننده مشارکت ما در سطح بین‌المللی باشد، ولی در حوزه‌های علوم اجتماعی و انسانی چندان توجیه منطقی ندارد، چرا که نتایج در مورد حیات اجتماعی ایران به راحتی در اختیار غربیان قرار می‌گیرد. نکته طنزآلود در این است که برخلاف مسئولین ما که میلیون‌ها تومان را صرف پژوهش می‌کنند اما به نتیجه تحقیق و کاربست آن علاقه ای نشان نمی دهند و حتی نمی دانند که یافته های تحقیق حاکی از چیست، غربی ها بدون آنکه ریالی خرج کنند به راحتی به نتایج پژوهش ها دست می یابند و آن را اساس برنامه‌ریزی های خود علیه کشور قرار می دهند. مسئله دیگری که از اهمیت خاصی برخوردار است وضعیت بغرنج فرهنگی دانشگاه‌های کشور است. سیاست‌بازی و مدیریت‌های بعضاً نحیف در حوزه دانشگاه‌ها باعث شده است که هیچ برنامه‌ریزی اصولی در این زمینه صورت نگیرد و این امر خاکی از آن است که حوزه معاونت فرهنگی در وزارت علوم و دانشگاه جزء ناکارآمدترین حوزه هاست و هیچ برنامه‌ریزی جامع از سوی وزارت علوم برای صیانت از ارزش‌های فرهنگی، مقابله با انواع آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطری که دانشجویان را تهدید می‌کند وجود ندارد. درگیری‌های اخیر در دانشگاه تهران پیرامون حجاب نشان می‌دهد که دانشگاه فاقد طرح جامع و استراتژی مشخص برای مدیریت این گونه مسائل است و حتی به نظر می‌رسد که عده‌ای از مسئولین نسبت به دغدغه‌های فرهنگی حساسیت لازم را از خود نشان نمی‌دهند، غافل از این که اگر چیزی به اسم جمهوری اسلامی و ارزش‌های مرتبط به آن نباشد هیچ دلیلی برای مسئولیت حضرات و تداوم مدیریت آنها وجود ندارد، چرا که آنها نیز به نوعی برآمده از همین نظام هستند. جالب است که هنوز مسئولین زیرفت در وزارت علوم به این سوال پاسخ ندادند که چرا تاوان ناکارآمدی مسئولین را دانشجویان جوان و بیگناه باید بپردازند. و اما سخن آخر پیرامون بحران مدیریت در کشور است. اجازه دهید بی‌تعارف عرض کنم که ظاهراً گرفتن مسئولیت و مدیریت در کشور ما راحت‌ترین کار است، چرا که اگر قلمرویی که تحت اختیار مدیری است به تباهی هم کشیده شود هیچ تنبیه و یا نظارتی وجود ندارد و حتی مسئولین خود را پاسخگو هم نمی‌دانند. معلوم نیست که این مسئولیت سیاسی ناسواب و شغلی برای مدیران از کجا آمده است. این امر متاسفانه از جمله معضلاتی است که گریبانگیر کشور است. اگر مدیران و مسئولان در هر سازمان و در هر نهادی حداقل تاوان را برای سوء مدیریت خود می پرداختند، بی تردید مدیریت کلان کشور امروز از مسائلی چون رانتکاری، رابطه بازی، اختلاف، حقوق نجومی و داستان یک مرد و ده پست رنج نمی برد. حضرت آقا، اینها اموری نیستند که بتوان آنها را توجیه کرد و یا به راحتی از آنها گذشت و یا فکر کنید بیان آنها جایز نیست. این امور موجب دلسردی، ناامیدی، سلب اعتماد در میان مردم می‌گردد و مهمترین آفت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت که بی‌تفاوتی و دلسردی است. لذا باید در این زمینه کاری کرد. ای کاش یک مدیر و مسئول ناکارآمد و بی‌کفایت که سوء مدیریت‌های وی خسارت‌های جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، به اندازه یک سارق گوشی موبایل در این جامعه تنبیه می شد تا این امر به مردم ثابت کند که همه در چشم قانون یکسان هستند و جمهوری اسلامی با خطاکاران واقعی مدارا نخواهد کرد. اما متاسفانه حکایت مسئولیت و مدیریت در کشور ما حکایت جالبی است. اگر به هر دلیلی مدیری از یک پست رانده شود، از در دیگری وارد و در جایگاه رفیع‌تری قرار می‌گیرد و این سوء تفاهم شکل می‌گیرد که لازمه ارتقا عملکرد ناسواب است، نه ثواب. ظاهراً اصل بقا انرژی در مورد مدیریت‌های ما خودش را به خوبی نشان می‌دهد. برای مثال اصل مدیر از یک وزارتخانه به نفس وی در وزارتخانه دیگری تبدیل می‌شود. اما سخن آخر را با فراز راجع به موقعیت زنان در دانشگاه به پایان می رسانم. اگرچه بیش از 60% از دانشجویان دانشگاه ها را زنان تشکیل می دهند، اما متاسفانه سهم آنها در حوزه مدیریت دانشگاه بسیار اندک است و ارتقا و جذب آنها برای هیئت علمی همواره با موانع جدی روبروست. جای بسی تأسف است که به عرض رسانم سهم هیئت علمی برای زنان در حال حاضر چیزی حدود 10% است و این امر نشان می‌دهد که هنوز تبعیض جنسیتی علیه زنان امری جدی است که نگاه ویژه‌ای را می‌طلبد. شاید اختصاص یک ظرفیت ویژه برای زنان تا حدودی بتواند مشکل را حل کند. بنده برای دفاع از حقوق زنان تمسک به نظریه‌های غربی را به هیچ وجه جایز نمی‌دانم، چرا که این نظریه‌ها غالباً زنان و مردان را در تقابل و تخاصم با هم قرار می دهد و به جای تأمین عدالت و تناسب و تشابه و برابری تأکید می کند که چیزی جز ظلم مضاعف را برای زنان به بار نمی آورد. و قویاً بر این باورم که راه حل واقعی را باید در گفتمانهای معیار و فرهنگ غنی اسلامی دنبال کرد. لذا از جناب‌عالی تقاضا دارم که بر علیه تعصبات و تبعیضات جنسی که علیه زنان وجود دارد و ریشه‌ای در دیانت ندارد موضوع را به جدی دنبال کنید. از صبر و حوصله جناب‌عالی تشکر می‌کنم.